أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در شق دوم از فرع دوم بود، جایی که مکلف اعتقاد پیدا می کند که بالغ مثلا نشده است هنوز، یا حر نشده است، سایر شرایط از استطاعت و صحت و امثال اینها را دارد. اینجا این فرع دوم بود که دو شق داشت. یک شق این که اگر انجام بدهد با همین علم به عدم شرط بلوغ مثلا یا شرط حریت انجام بدهد، مستحب به عنوان مستحب، آیا مجزی است یا نه، بعد کشف شود که بالغ شده بوده است، که فرمود مجزی است. شق دومی بود که اگر ترک کند، چون معتقد است به عدم، ترک کند، شرایط هم باشد تا آخر حج، ذوالحج، تا آخر اعمال حج. این شق دوم فرمود فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه، فان فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما اذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكئا. اینجا چون شرایط بوده، واقعا هم بالغ بوده، فقط جاهل بوده، اعتقاد به عدم داشته، حکم واقعی مثلا مرتفع نیست، بنابراین حج بر او مستقر میشه. عرض شد اینجا بعضی از اعلام اشکال کردن و سه وجه ذکر کردن برای عدم استقرار حج، که این سه وجه با اشکالاتش گذشت. و یک وجه طبق مبنای اصولی بود که در موارد جهل مرکب و اعتقاد به عدم تکلیف واقعی مثلا معقول نیست، محرک نیست، محرکیت نداره. دو وجه هم در اینجا اضافه کردن که برای اون وجه، برای این که ما باشیم و ادله حج، وجوب حج مشروط به استطاعت، حتی بقاعد با عدم استطاعت ساقط میشه، ولو اسیانن، کسی عمدن حج نره و تا استطاعتش از بین بره حج ساقط میشه بر از او، ولی اسیان کرده مثل قصر و تمام مثلا، این را قید گرفتن و بقای استطاعت را به این معنا. اما استقرار حج با دلیل دیگری ثابت میشه، و اون ادله مثلا حرمت تسویف و تزییع و امثال ایناست که اونا هم میگن اطلاق نداره اینجا رو بگیره، جاییست که مسوف باشه، این معتقده به عدم وجوب حج، تزییع و تسویف در برش صدق نمی کنه. یه وجه هم تمسک به این که این عذر خود این اعتقاد احسن الاعذار ترک حج، موضوع وجوب حج، کسیست که ان عذرن ترک نکنم، اگر عذرن ترک کرد دیگه این مستقر نیست برش حج. اینم یه وجه بود. این دو وجه گفته شد تمام نیست، و وجه عدم تمامیت هر دو دیروز گذشت. این مسئله در مسئله 25 هم نسبت به شرطیت استطاعت، اونجا مرحوم سید متعرض شده بود، کسی که معتقده که مستطیع نیست، مالش کافی نیست برای حج، اگر حج نرفت بعد کشف شد که مستطیع بوده، استطاعتش هم تا آخر ایام حج، اتمام اعمال حج باقی بوده، اونجا هم مرحوم سید فرمود یستقر رو علیه، و ایشون اونجا هم این اشکال رو کرد که لا یستقر، ولی فقط وجه اول را ذکر کرد و این دو وجه دوم را ذکر نکرد. تفصیل هم اونجا دادن بین کسی که معتقد به عدم استطاعت، اعتقاد به عدم استطاعت داره، یعنی جاهل مرکبه یا جاهل وسیطه، شک داره با استصحاب عدم استطاعت و امثال اینا، نفی میکنه وجوب را. در فرض دوم که جهل بسیط باشه، چون اونجا قائل به استقرار شده، این تفصیل داد بین جهل مرکب و جهل بسیط، و همون وجه اول را فقط ذکر کرد، اونم در مورد کسی است که جاهل مرکبه یا غافله، غافل و ناسی و امثالی. ولی اینجا این دو وجه دیگر هم اضافه کرد، اینجا یک تناقضی که لوازم این دو وجه داره عرض کردیم، اونجا هم این اشکال رو کردیم که وجه اول اگر تمام باشه لازمش عدم صحت حج، اگر با این اعتقاد استحبابا حج کرد بعد معلوم شد که مستطیع بوده، یا اینجا معلوم شد که بالغ بوده چون مکلف نبوده، واقعا با عدم تکلیف واقعی قهرن چنین وجوبی دیگه نیست، چگونه مجزی باشه از حجت الاسلام، فقط استحباب بوده، عمل مستحب و مجزی از واجب نیست، بعد اگر دو مرتبه مستطیع شد واجب برش انجام بده حج را، اطلاق دلیل وجوب حج میگیرتش. این اشکال بر وجه اول وارده، این نقض هم اونجا هم اینجا، اینجا هم گفته اگر در شق اول اختیار کرد که یجزید مطابق با مرحوم سیه، و بر وجه سوم هم وارده، چون در وجه سوم اگر مقصود از این عذره، یعنی عذری است که رافع وجوب واقعی است به مقتضای مثلا مفهوم بعضی از روایات که دیروز عرض شد در وجه تقریب وجه سوم، این نقض بر اینم وارده. بله بر وجه دوم وارد نیست این نقض، چون وجه دوم میگه دو تا وجوبه، یه وجوب اصل حجه، او در مثلا سال استطاعت با زوال استطاعت ساقط میشه، یه وجوب دیگری است که یستقر رو بر کسی که ترک کرده باشه تسویفاً عمدن تزییعاً، اونم اینجا رو نمیگیره. پس وجوب اول هست لو جاء بهی به عنوان مثلا استحبابی یقع صحیح هم، چون وجوب اول بوده. پس اون نقض بر وجه دوم از این سه وجه اینجا جاری نیست، که این وجه مستند ایشون بود همونجا همینجا، اون نقض دیگه وارد نبود، ولی بر وجه اول و سوم وارده. یه نقض، یه نقض دیگر هم بازی بیشون وارده و اون تناقض بین اینجا و اونجاست. اینجا به این دو دلیل دیگه هم تمسک کرد، خب این دو دلیل اگر تمام شد، اگر این دو دلیل تمام باشه دیگه فرقی نیست بین جایی که اعتقاد به عدم وجوب داشته باشه، یعنی جهل مرکب داشته باشه، یا جهل بسیطی که معذور درش، اصل مثلا مؤمن جاریه، استصحاب عدم استطاعت، استصحاب عدم بلوغ، بعد از اینکه وقت حج گذشت معلوم شد نه بالغ بوده مستطیع بوده، خب اینجا در جهل بسیط اونجا قائل به استقرار شد. اینجا فرض ماتن اعتقاد جهل مرکبه، ولی خب اگه این دو وجه که اینجا ایشون آوردن تمام شد، این دو وجه در جهل بسیط هم میاد، هم اینجا هم اونجا، چون بحث اونجا هم بعدا مرحوم سید در فرع بعدی ذکر میکنه، جهل به استطاعت و همون حرفی رو که اونجا زده اینجا میاره. بنابراین یک لازمه دیگر هم داره این دو تا وجه دوم و سوم، اگر تنها وجه اول رو بهش استناد میکرد خوب بود، اون وجه مفصل بین جهل مرکب است و جهل بسیط، چون اون مبنای اصولی در جهل مرکب، فقط در جهل بسیط حکم واقعی میتونه فعلی باشه، محرکیت داره، احتیاط کنه مکلف، رجاءً انجام بده. جهل مرکبه که درش میگن محرکیت تکلیف معقول نیست و همچنین غفلت و نسیان و امثال اینها. لذا اگر مستند این فتوا و این حاشیه در اونجا و در اینجا در وجه اول تنها بود، اون وجه مفصل بود بین جهل مرکب و جهل بسیط، اما اگر این دو وجه دوم و سوم هم اضافه کرد که اینجا اضافه شده، این مبنا باشه و درست باشه، این دوتا وجه اعمن در موارد جهل بسیط هم میان دیگه، چون جهل بسیط هم معذور درش مکلف اگر اصل مؤمنی داشته باشه، همچنانی که اعتقاد به عدم عذره، این هم عذره، این هم عذره، جایی که جهل بسیط داره، شارع انبرش مثلا اصالت استصحاب عدم وجوب قرار داده یا اصل براءت از وجوب قرار داده، بین اصلا تمسک میکنه معذوره. این دو وجه دوم و سوم، مخصوصا وجه دوم تسویف و این حرفا دیگه صادق نیست برای این، چون این آقا تمسک به اصل شرعی کرده، خود معذور بوده در این تأخیر، تسویف نکرده، تضییع نکرده. این دو وجه اینجا اضافه شده، در اونجا نبود. اگر این دو وجه مورد قبول ایشون باشه، پس بایستی اون تفسیر رو از اونجا لغو کنه و مطلقا بگه هر جا معذور بود مکلف، چه از باب جهل مرکب باشه، چه از باب جهل بسیطی که اصل مؤمنی براش جاری است و معذوره، این دو وجه شاملش میشه، دو و سوم اگر تمام باشه و بازم استقرار حج در کار نیست. این هم یه نکته ای که مربوط به این سه وجهی است که ذکر شد. حالا مقتضای تا اینجا معناش اینه که ما این سه وجه را که قبول نکردیم، اولی را مبنای اصولیش تمام نبود، دومی سومی هم که قبول نکردیم دیروز بحث شد، پس ما باشیم و مقتضای قاعده چیز اینجا؟ مقتضای قاعده ممکنه کسی بگه تفصیله بین این که ما قائل بشیم به مبنای مشهور و مرحوم سید که قبلا گذشت که آنچه که واجب میشه با استطاعت حج در سنه استطاعت فقط، نه جامع حج چه امسال چه سال دیگه، اگه این رو کسی قائل شد خب جا داره بگی وقتی این آقا عالم به عدم حج بود، وجوب حج بود ولو به جهت علم به عدم بلوغ و عدم حریت، حج رو ترک کرد، بعد از حج مالش تلف شد، بعد ملتفت شد که بالغ بوده، حر بوده، اینجا خب وجوب اون سال ساقط شد، وقتش گذشت، سقوطش هم فعلی بوده، نه که فعلی نبوده، فعلی بوده ولی ساقط شده ازش چون وقتش تمام شد. حج سال دیگه یا جامع حج هم که واجب نبود براش، حج سال دیگه مربوط به بقای استطاعت در سال دیگه، مالش تلف شده، استطاعت نداره، باقی نیست در سال دیگه، پس حج سال دیگه هم برایش واجب نیست. شک میکنیم آیا خب حالا این خود همین که حج واقعا برایش واجب شده موجب استقرار حج میشه بر ذمه‌اش یا نمیشه؟ اگه دلیل خاصی نداشته باشیم، ادلمون همون روایات تسویف و امثال اینا باشه، اونا که شامل این مکلف نمیشه. مثلا تسویف نکرده، تعطیل نکرده، تضییع نکرده، تضییع و تسویف بر کسی که بدون وجوب حج رو بره. بنابراین اصل عدم وجوبه، عدم استقرار حجه. طبق این مبنا استقرار حج یه وجوب دیگری است غیر از وجوب در سنه استطاعت. اگر بخواد اینجا مستقر باشه حج بر این، یعنی سال دیگه واجب باشه حج بکنه ولو متسکعاً، چنانچه ایشون فتوا میده، یه دلیل میخواد. وقت گفته میشه این ادله اطلاق نداره، این روایات خاصه، اصل اولی هم اصل عملی هم براءت از وجوب حج متسکعاً در سال آینده است. مگر ولی خب مرحوم سید که قائل به این مبناست و مشهور قائلان، بازم اینجا قائل شدن به وجوب حج، یعنی به استقرار حج. این که اینا قائل شدن به استقرار حج در این فرض، ممکنه مدرکشون یا این باشه که از این روایات تسویف دو مطلب استفاده کردن، یکی اصل بقاء وجوب حج هر جا فعلی شد و مستطیع بود مکلف حدوثاً و تا آخر زمان حج استطاعتش، انجام حج، اتمام حج استطاعتش باقی بود، این حج برایش ثابته، باستی انجام بده. یکی همینه اگر عمدن ترک بکنه و انجام نداد، تسویف کنه، تضییع کنه، قد ترک شریعتا من شرائع الاسلام. دو مطلب مثلا از این روایات استفاده بشه، یا اینجوریه. آخه مطلب اولش دیگه مطلقه، برای کسی که تضییع هم نکرده هست بر ذمه‌اش، یا از روایات دیگری ممکنه مشهور از ادله دیگری استفاده کردن. مثلا از بعضی از روایات که آمده گفته حج مثل دینه، تکلیف به حج دینه، که بعضی ها خواستن از خود آیه شریف هم همین رو استفاده کنن، چون گفته لله علی الناس، نگفته حجو، بر ذمه مکلفین قرار داده برای خدا، که انه یه نوع دینه. از این استفاده بشه که هر جا این دین فعلی شد ولو جاهل باشه بهش معذور باشه در ترکش، ولی دین که دیگه اگر شد ثابت شد بعد از مثلا توجه به این که آه این دین ثابت شده بوده باز ادا کنه. یا از این از اون روایات کسی بخواد استظهار کنه استفاده کنه، که البته اون روایات در باب موت و امثال اینها آمده، اونجا گفته دینه، بلکه اهم از دینه، چون از اصل ترکه قبل از دیون خارج میشه حج بر کسی که بوده در زمان حیاتش. کسی بخواد از اونها استفاده کنه، یا از بعضی روایاتی که مطلقه، مثلا این صحیح علی بن محمد بن مسلم آمده سألت ابا جعفر عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه قال نعم. کسی از این بخواد اطلاق بفهمه که این رجلون مات ولم یحج، فرض تسویف و این حرفا نکرده، فقط فرض کرده که بالاخره این برش حج واجب بوده، واجب شده، ولم یحج حجت الاسلام، حالا چه ان عذرن لم یحج، یعنی جاهل بوده ولم یحج، یا نه عالم بوده و ان علم لم یحج. اگه کسی این اطلاق از این روایت بفهمه، البته اینم مشکله، چون این اطلاق در مقام بیان از این جهت نیست، در مقام بیان اینه کسی که بر ذمه‌اش حج بالاخره هست، حالا به هر سببی، به چه سبب میاد، به چه ثابت میشه، در مقام بیان اون نیست. آیا اگر معذورم باشه به این معنا عذر ظاهری داشته باشه، علم جهل داشته باشه، اصل مؤمن داشته باشه، بازم حج ثابت میشه؟ بعیده در مقام بیان باشه از این جهت. فقط بگه کسی که قبل از مردن حج برش مستقر شده، حالا چطور مستقر میشه نمیگه، چگونه مستقر میشه در مقام بیان این جهت نیست، ولی بعضی از این خواستن اطلاق بفهمن، گفته نعم، یعنی باستی حج یا حج و ان از اموالش بدن حج نیابتن از طرف او، چون ماته. اگر کسی از این روایات بتونه یه دلیلی بر استقرار حج به مجرد فعلیتش در یک زمان، در یک سال، حتی اگر معذور باشه در ترکش، عذری که رافع وجوب واقعی نیست چون حکم فعلی شده، حکم مثل اعذار ظاهریه، اصول ظاهریه مؤمنه، یا مثلا جهل مرکب که عذر عقلی است به معنای عدم تنجزه، گرچه واقعا تکلیف فعلی شد، هر جا تکلیف فعلی بشه این باقی است، استقرار داره، چون دینه، چون مثلا وقتی استقرار پیدا میکنه دیگه رفع نمیشه تا انجام بده، ولو متسکر. از این ادله کسی بتونه استفاده کنه که خیلی سخته این استفاده، ولذا طبق مبنای مشهور که ماتنم از مشهوره، واقعا مقتضای اصل ما باشیم و مقتضای اصل اولی، مقتضای قاعده عدم استقراره، یعنی اولا بود مرحوم سید قائل به عدم استقرار بشه و مشهور که قائلن می که حج در همون سال استطاعت واجب میشه، نه در اعم از اون سال و سال آینده و سال بعدش، نه جامع حج. و این حج ساقط شد به گذشت زمانش، فرد بعدی هم استطاعت نداره در سال بعد. این حج گرچه وجوبش فعلی بوده ولی بالاخره زمانش گذشت، ساقط میشه دیگه با عدم امتثال. سقوطش هم سقوط عصیانی نیست، سقوط عن عذرنه، عن عذر ظاهری، یعنی استحقاق عقوبت نداره ولی وجوب فعلی بوده تا وقتش گذشت. وجوب متعلق بوده به حج امسال، نه جامع حج، اینم که دیگه انتها وقته. پس وجوب حج دیگری متسکعاً در سال آینده با عدم استطاعت در سال آینده دلیل میخواد، دلیل که نداشته باشه اصلا عملی اقتضای نفی وجوب میکنه. و نفی استقرار میکنه. ولی عرض کردیم مشهور اینجا برعکس، با اینکه اون مبنا را اختیار کردن، اینجا هم آمدن استقرار مرحوم سید و دیگران قبول کرده. این وجهی نداره غیر از اینکه از همین دو سه تا نکته‌ای که گفته شد مثلا از این روایات کسی بتونه استفاده کنه. خب و اما اگر اون مبنای دیگر انتخاب کردی، گفتیم که حج با استطاعت یجب جامع الحج، و اما امسال در امسال بودنش این متعلق وجوب حج نیست، این یه وجوب دیگری است، فوریت حجه. اما اصل اون حجی که واجب میشه و فعلی میشه وجوب جامع حجه، و این وجوب فعلی میشه با تحقق استطاعت و بقای استطاعت تا آخر زمان امکان اتیان به این جامع، که این آقا چون قادر بوده تا آخر امسال شرایط محفوظ بوده براش، استطاعت محفوظ بوده تا اتمام حج، حج را انجام نداده، پس موضوع وجوب حج جامع، وجوب جامع حج فعلی شده درباره این مکلف، هم استطاعت حدوثی هم استطاعت بقایی به این معنا که تا آخر زمان امکان اتمام اعمال حج جامع حج این استطاعت باشه، بوده برای این، بعد از او تلف شده، تلف بعدی رافع نیست. وجوب همچنان که رافع وجوب امسال اگر در امسال واجب بود، مقید بود، وجوب نمی شد و واقعا اون وجوب فعلی شده، وجوب جامع هم فعلیه، بنابراین که متعلق وجوب جامع باشه بازم وجوب جامع فعلیه، و چون بر جامع قادره میتونه در فرد بعدی انجام بده ولو متسکر باستی انجام بده. بنابراین طبق اون مبنای دوم برعکس میشه، مقتضای همون ادله وجوب، وجوب جامع استقرار حجه، حتی اگر مالش تلف شد بعد از تمام شدن زمان اعمال حج و در سال آینده مستطیع نبود، متسکر اگه بتونه حج بره باستی حج بره. خب ما سابقا در باب جهل بر استطاعت، اعتقاد به عدم استطاعت در مسئله 25 دو تا وجه ذکر کردیم برای عدم استقرار. یکیش این بود که خود جهل به استطاعت عرفا در حکم عدم استطاعته، جهلی که منجر به تلف مال بشه یا اتلاف مال بشه، حتی به اعتقاد این که این مال مال استطاعت حج نیست، و این اونجا گفتیم بعید نیست عرفاً گفته بشه این مثل اینه که اگر قبل از حج چون خیال میکنه مستطیع نیست این مالش خرج کرد، اتلاف کرد، بله متفق شد این مال میتونسته باش حج بره، کافی بوده برای حج. گفتیم این مثل تلف خطائیه، چطور اگه خطاً تلف شد، خطا کرد، دستش خود مال تلف شد، اونجا کشف میشه که استطاعت از قبل نبوده. اینجا هم همینجور، درسته خطای در فعل نیست ولی خطای در علم، و جهل در استطاعت هم خطای در علم مثل خطای در فعله، از نظر اینکه رافع استطاعته، کشف میشه که استطاعت از اول نبوده. وقتی این توسعه کسی بده بگه تلف بعد از عمل هم با جهل به استطاعت تا بعد از عمل هم مثل تلف قبل از عمله یا اتلاف قبل از عمل، این توسعه رو اگه کسی عرفیت بدون عرفی بدونه که اونجا ما این رو مطرح کردیم، خب گفته میشه اینجا کشف میشه که این آقا اگر این مال را باش حج نرفت به اعتقاد این که مستطیع نیست، کافی نیست برای حج، بعد از حج هم تلف شد، بل متفق شد که این کافی بوده، این مثل کسیست که این مال قبل از حج اتلاف کنه یا تلف بشه. و گفتیم این مال جاییست که حج باش نره، اما اگر حج رفت دیگه این مال تلف نشد، بعدا هم واقعا مستطیع بوده، ولی لذا اون نقض بر این وجه وارد نبود که چرا قائل به اجزا شدید اگر رفت حج در شق اول. این وجه شاید اینجا نیاد، چون این وجه شاید ممکنه کسی بگه اگر این نکته عرفی رو هم کسی قبول بکنه جایی میتونه قبول کنه که جهل به خود استطاعت باشه، اما اینجا این مکلف عالم به استطاعته، جاهل به بلوغه در این فرع دوم، جاهل به حریته، خیال میکنه اونو عبده، عتق نشده یا هنوز بالغ نشده ولی واقعا بالغ شده، اما استطاعتش معلومه، میدونه مال داره. بنابراین شاید اون وجه اینجا نیاد، ولی یه وجه دیگری هم اونجا ذکر شد، اون قابل قبوله در اینجا اگر کسی نکته عرفی شده قبول کنه، و اون اینه که کسی بگه از مجموع روایات استطاعت و اینکه باز مستطیع باشه، واجد مال باشه، یقدر علی الحج باشه، و روایاتی که آمده تصویف نکنه، بدون عذر ترک نکنه، شغل و یکون له شغل یعذره من دون ان یکون له شغل یعذره فی، از مجموع این روایات کسی اینجوری استفاده بکنه که وجوب حج بر مستطیع است که در زمان ادای حج یا واقعا مستطیع باشه، یا در زمان تنجز حج برش اقلا مستطیع باشه، یعنی جایی که تفویت استطاعت کنه، واقعا تفویت کنه، این حج برش مستقر شده. اما اگر فوات باشه، فوات استطاعت باشه به جهت خطایی که در علم کرده یا جهلی که داشته، که اینا عذره ولی عذر ظاهری نه واقعی، حج استطاعت حج ازش فوت شده به جهت این عذرش، جایی که فوت بشه این مکلف نیست به وجوب حج. وجوب حج بر مستطیع است که استطاعت ازش فوت نشده باشه لعذرن ولو عذر ظاهری. و این کجاست؟ این که یا ادا کنه حج را، فوتی اصلا نشده، اگه اینو ادا میکرد ولو به امان مستحب، بعد معلوم میشد که بالغ بوده و اصلا فوت نشده ازش، یا اگر انجام نداد مؤمنی نداشته باشه برای انجام ندادن، یعنی معذور نباشه در این انجام ندادن ولو عذر ظاهری، یا زمان اداء حج بایستی در حقیقت استطاعت باشه، یا زمان تنجز و وظیفه فعلیش بایستی استطاعت باشه. اما اگر نه زمان ادایش هست، چون ادا نکرده، مستطیع بوده ولی ادا نکرده، زمانی هم که تنجز حج آمده، علم پیدا کرده که بالغ، استطاعت نبوده، اینجور استطاعتی که قبل از زمان تنجز رفع شده، گرچه واقعا بوده ولی قبل از اینکه بهش برسه و منجز بشه این وجوب، رفع شده استطاعت. فرض بر اینه که این بعد از اینکه ملتفت شد بالغ بوده دیگه، اون مال تلف شده بوده، این فوت استطاعته نه تفویت استطاعت. و فوت استطاعت این مثل همون فوت با خطأ در فعله شده، گفتیم که قبل از فعل، قبل از زمان انجام بگیره، این رافع استطاعت بقاءن، اینم رافع استطاعته، یعنی کشف میشه از اول استطاعت نبوده. و این فوت مع عذرن، حتی عذرش ظاهری باشه به جهت جهل باشه، جهل مرکب یا جهل بسیطی که در حکم جهل مرکب از نظر عدم منجزیت، چون اصل مؤمن مثلا برش جاری است، این فوت استطاعت حساب میشه عرفن. نمیگن این آقا مستطیع بوده و انجام نداده، میگن مستطیع نبوده، چرا؟ اگه انجام میداد یه فوتی در حال حاصل نبود، ولذا مجزی بود، چون واقعا استطاعت بود، فوت هم نشده، فقط نمیدونست، بعد دونست. پس میزان اینه که یا زمان ادا مستطیع باشه، ادا کنه و مستطیع باشه، اونجا مجزیه، وجوب فعلیه، یا زمانی که این وجوب میخواد منجز بشه برش، در اون زمان استطاعت باشه، اما اگر قبل از زمان تنجسش استطاعت رفع شده، این میشه جایی که قبل از زمان وجوب استطاعت داشته، ولی زمانی که وجوب میاد استطاعت نیست، تلف شده باشه ما واجب نیست حج. اونجا خیلی روشنه، حکم واقعی هم نیست، عرفا این ملحق به اونه، فوت استطاعت نه تفویت استطاعت. از مجموع روایات، مخصوصا روایات همون روایاتی که در شغلون یعذره امثال اینها آمده بود، اگه کسی بخواد این استظهار کنه که این فرض هم فرض مستطیع نیست که در زمان استطاعت منجز نبوده، وقتی که منجز میشه تکلیف وجوب حج، تلف شده مال، در تلف شدنش هم معذور بوده درش، یعنی چون معتقده و عدم بوده اتلاف کرده یا تلف شده، و اینجور موردی هم عرفن مثل غیر مستطیع، یعنی ینکشف این که از اول هم در این مورد استطاعت نبوده. کسی اگه این استظهار قبول کرد از مجموع روایات، اون مخصوصا روایاتی که کلمه عذر و اینا درش آمده بود، این استظهار کسی کرد، میشه قائل بشیم وقت در اینجا بنابر هر دو مبنا دیگه، اگر ادا کرد یجزی، چون استطاعت واقعا بوده در زمان ادا هم هست کافی است، اما اگر چون منجز نبوده ادا نکرد، تا تلف شد بعد برش منجز شد که دیگه اینجا کشف میشه از اول هم وجوب استطاعت نبوده، اون استطاعتی که واجد این خصوصیته که بتونه عمل کنه باش، بهش عمل کنه، این استطاعت نبوده، این فوت استطاعته، فوات استطاعته، نه تفویت استطاعت. پس یعنی کشف که از اول واجب نبوده براش، چه مبنای اول کسی قائل بشه چه مبنای دوم رو کسی قائل بشه، بنابر هر دو دیگه اینجا واجب نیست حج. چه قائل به چه اسباب جهل مرکب باشه، چه جهل بسیط معذورون فی، اینا همه دیگه مشمول این خواهد شد و اختصاص به جهل مرکب نداره. این اونجا هم گفتیم که اختصاص به جهل مرکب نداره. چرا؟ باستی منجز نباشه، اگر جهلش چه بسیط چه مرکب جوری باشه که منجز باشه براش، مثلا عمدن نرفته تحصیل علم کنه تا بفهم مسئله ره، این جهل مرکب هم باشه فضلا از جهل بسیط منجز براش تکلیف، اینجا این عذر نیست در حقیقت. صلی الله علی محمد و آله.